شاپور زلکتاف، نویسنده امیر حسین خنجی، راوی امیر اردلان داوودی. شاپور دوم یا شاپور بزرگ یا شاپور زلکتاف دهمین پادشاه سلسله ساسانی است. او فرزند هرمز دوم بود. بعد از درگذشت هرمز دوم، پسر او آزرنرسی به عنوان جانشین برگزیده شد، اما دوره او کوتاه بود و توسط اشراف و مغها برکنار شد. دلیل این کار قساوت و بیرحمی آزرنرسی بود. آنها یک برادر او را هم لایق این سلطنت نمی دانستند و او را کور کردند و برادر دیگرش را که مثل پدر هرمز نام داشت به زندان افکندند که چیزی بعد فرار کرد و به روم پناه برد. آنها نوزاد او را که شاپور دوم نام گرفت بر تخت شاهی نشاندند. می توان فرض کرد که در سالهای آغازین پادشاهی وی درباریان و مغ‌ها زمام امور را بر دست داشتند و نظام امپراتوری از دید ساختاری و اداری بدون حضور یک شاه تأثیرگذار محفوظ مانده است. وقتی شاپور دوم به سن بلوغ رسید و مصممانه تصمیم گرفت که دست فقیهان از تصمیم گیری در امور کشور را کوتاه کند و شکوه از دست رفته ایران را بازگرداند، او در اولین گام تصمیم گرفت به سرکوب قبایل عرب بپردازد. سرکوب قبایل عرب توسط شاپور دوم. شاپور دوم چون به سن بلوغ رسید درصدت شد که عرب‌های متجاوز به مرزهای ایران را گوشمالی داد و همچنین ننگی که در زمان بهرام دوم دامنگیر کشور شده بود را بزداید و زمین‌های اشغالی ایران را که چند دهه در اشغال رومیان بود باز پس گیرد و شوکت دیرینه را به کشور باز گرداند. قبایل عرب در میان آشفتگی‌های اوضاع ایران در چند دهه گذشته از سوی به سرزمین‌های شمال غرب میان رودان خزیده بودند که در اشغال رومیان بود و از سوی از راه دریا به حاشیه کرانه‌های جنوبی پارس رفته بودند و فسادها می‌کردند. در اطراف جنوبی فرات در جنوب عراق کنونی نیز قبایل بنی بکر و بنی تمیم فساد می کردند و زمین ها را به چراگاه شتر مبدل ساخته و کشاورزی را از رونق انداخته به تأسیسات آبیاری زیان های بسیار زیادی وارد کرده بودند و نواحی اطراف سکونتشان را در ناامنی فرو برده و به کشاورزی جنوب عراق آسیب های شدیدی وارد آورده بودند. طبری می نویسد عرب ها که سرزمین هایشان فقر زده بود چشمشان به خیرات ایران بود. جمع بزرگی از آنان از بحرین و کاظمه کویت کنونی از راه دریا به سواحل جنوب پارس سرازیر شده بودند و در آن سرزمین ها فساد و تباهی به بار می آوردند. در این سالها ایرانیان گرفتار مشکلات خودشان بودند و تاج شاهی را بر سر یک نوزادی نهاده بودند که کسی هیبتی از او در دل نداشت. این وضع ادامه یافت تا شاپور به سنین جوانی رسید و 16 ساله شد. طبری می نویسد که شاپور از کودکی نشان داد که در اندیشه آبادسازی و شکوه ایران است. او همواره از سران کشور که به حضورش می رسیدند درباره اوضاع مناطق مختلف پرسجو می کرد و خبرهایی که به او می رسید برایش ناخشنود کننده بود. اخبار نابسامانی آشفتگی و از همپاشیدگی و ناامنی دل شاپور را به درد می آورد. شاپور چون به سن 16 سالگی رسید، سپهبدان افسران ارتش را به حضور طلبید و برایشان درباره پریشانی هایی که در سالهای کودکیش بر کشور مستولی بود سخنرانی کرد و به آنها اطلاع داد که تصمیم دارد اوضاع کشور را رو به راه کند. لذا تصمیم گرفته که خودش شخصاً به جنگ دشمنان کشور برخیزد. بزرگان به او مشورت دادند که چون این اقدامی را به یکی از افسران بلند پایه بسپارد و خودش به جنگ نرود. او گفت این کار جز از خود از کسی بر نمی آید. سپس سپاهش را آماده کرده و به سران سپاه دستور داد که به عربهایی که وارد سواحل جنوبی پارس شده و خرابی ها را به بار آوردند رحم نکنند و کسی از آنها را زنده نگذارند. او به عرب‌های عبدالقیس که وارد سواحل جنوبی پارس شده بودند و فساد می‌کردند حمله برد و آنها را بی‌رحمانه کشتار کرد. آنگاه از راه دریا به حجر و خط رفت که جماعت بزرگی از بنی تمیم و بنی بکر و عبدالقیس در آنجا بودند و بسیاری از آنان را کشتار کرد. بقیه‌شان به کوهستان‌ها و بیابان‌ها و ریگزارها گریختند. سپس از آنجا به یمامه در سرزمین‌های داخلی شرق عربستان رفت و بنی بکر را سرکوب کرد و از آنجا تا نزدیکی‌های مدینه رفت و هر قبیله که بر سر راهش بود را سرکوب می‌کرد. از آنجا به شمال رفت و وارد منطقه قبایل عیاد و بنی تقلب شد که در میان کشورهای ایران و روم واقع شده بود. در آنجا نیز کشتارهای بسیاری انجام داد و عیاد و تقلب را از منطقه تاراند. مسعودی می نویسد که جماعت بزرگی از عربهای عیادی به درون سرزمینهای جزیره فرات خزیده بودند و فساد می کردند و رئیسشان در زمان شاپور دوم نامش حارس ابن اقر عیادی بود. آنها تابستانها به جزیره می رفتند و زمستانها به عراق. قبایل عیاد و بنی تقلب در چند دهه اخیر به تشویق رومی ها از بیابان های شمالی عربستان به این سرزمین های اشغالی کوچیده بودند. شاپور جوان و شجاع چاره‌ای نداشت جز آن که با این عربان به خشونت رفتار کرده آنها را از منطقه بیرون کند. او با اقدامات بسیار خشونت آمیزی که در خور عربان آن زمان بود آنان را از نواحی تمدنی دور کرد و امنیت را به منطقه خود بازگرداند. مسعودی می نویسد که شاپور به جزیره لشکر کشید، جماعات بزرگی از عیادی ها را کشتار کرد و بقایایشان را به سرزمین های روم گریزاند و یادآور می شود که وقتی معاویه با حضرت علی در جنگ شد، جنگی که اتفاقا در همین منطقه در کنار روستای صفین رخ داد، علی در یکی از خطبه‌هایش گفت زود باشد که معاویه به هلاکت برسد، همان گونه که عیادی ها را شاپور به هلاکت رساند. شاپور برای آنکه مرزهای جنوبی و غربی عراق را در برابر خزش عرب‌ها مسئول بدارد، امارت عربی حیره در نجف کنونی که ریاستش در دست رئیس اتحادیه قبیله بنی لخم بود را تقویت کرد. او یک افسر ایرانی با منصب مرزبان در مرکز این امارت مستقر کرد و پادگان حیره نوسازی و تقویت شد. امر کنترل نقل و انتقال قبایل شمال عربستان به این امارت واگذار شد. چند مرکز نظامی نیز در مناطق شرقی و شمالی عربستان دایر شد تا نقل و انتقال قبایل منطقه را زیر نظر و کنترل بگیرند. علاوه بر پادگان حیره، پادگان بزرگ شاپور در منطقه انبار کنونی دایر شد و این منطقه که ساکنانش مخلوطی از آرامی‌های بومی و عرب‌های مهاجر بود را تبدیل به شهرستان بزرگ شاپور کرده، ضمیمه استان بابل کرد. سران قبایل بیابانگرد این منطقه در غرب فرات نیز موظف شدند که در فرمان امیر حیره باشند. بعد از آن شاپور از قبایل عرب دلجویی کرد و رؤسایشان پذیرفتند که در فرمان امیر حیره باشند. امارت حیره در سده های آینده که از مهمترین مراکز تمدنی شمال عربستان شد و به عنوان واسطه انتقال تمدن ایرانی به قبایل نواحی شمالی و شرقی عربستان عمل کرد. اقدام شاپور جوان در سرکوب قبایل عرب نشانه تدبیر و کارتانی او بود. اینها در درون مرزهای ایران میزیستند و آن قبایلی که در سواحل شرقی عربستان بودند، هرگاه و بیگاه که فرصتی دست میداد، از راه دریا به سواحل پارس و کرمان سرازیر میشدند و ناامنی ایجاد میکردند. در منطقه فرات میانی نیز عرب ها آلت دست رومیان می شدند و در موارد بسیاری در جنگ های رومیان با ایران در کنار رومیان می جنگیدند تا از غنایم جنگی پاداشی دریافت کنند. کاری که شاپور با عرب ها کرد نشانه دوراندیشی و آگاهی سیاسی عمیق این شاهنشاه بود. از این پس تا پایان دوران ساسانی عرب‌ها در آرامش زیستند و هیچگاه به فکر دست اندازی به سرزمین‌های جنوبی و غربی عراق بر نیامدند و هیچگاه جرأت نکردند که از راه دریا به سواحل جنوبی پارس و کرمان بروند، مگر برای فروش شتر و گوسفند و پشم و پوست و خریدن خاربار و وسایل معیشت. امنیتی که دولت ایران در این منطقه برایشان برقرار کرده بود برای آنها نیز رضایت بخش بود، زیرا با سرپرستی ایران به دوران ستیزه های قبایلی خودشان در این مناطق نیز پایان داده شد. از خوشرفتاری شاپور با سران قبایل عرب در سالهای آینده نیز داستانهایی برای عرب ها مانده بود که وارد کتاب های ادبی و تاریخی عربی شده است و جایش در این گفتار نیست. داستان‌هایی که بعدها عرب‌ها از خشونت‌های شاپور درباره خودشان بازگویی می‌کردند، می‌توانست به عرب‌های خزیده به سواحل جنوب ایران اتفاق افتاده باشد، از گزارش طبری خواندیم که شاپور به افسرانش دستور داد که به اینها هیچ ترحمی نکنند و همه‌شان را بکشند. او که از فسادکاری‌های عرب‌های خزنده شدیداً به خشم بود، تصمیم گرفت که آنان را به سختی سرکوب و ادب کند تا در آینده هیچگاه به فکر چنین فسادهایی بر نیایند. آنها قومی بودند که لازم بود به شدت ترسانده شوند، وگرنه غرور بیابانگردیشان مانع از آن میشد که به اطاعت هیچ قوم متمدنی درآیند و دست از راهزنی و ویرانگری کشیده به سکونت گرایند. آنها فقط بیابان میخواستند و هر جا گیر میآوردند آبادیها را تبدیل به بیابان و چراگاه شتر میکردند. تنها راه شاپور آن بود که آنها را به درون بیابانهای عربستان واپس براند، ولی طبیعی بود که اعراب که با دستیابی به زمین‌های پرسبزه و گیاه به آرزوی دیرینشان رسیده بودند و از گرسنگی و قحطی بیابان‌های بی آب و علف عربستان رهیده بودند، به آسانی تسلیم شاپور نمی‌شدند. و چون می‌دانستند که در بیابان‌های عربستان به همان گرسنگی پیشین و همان تنگی معیشت برخواهند گشت، مجبور بودند که در برابر شاپور تا پای جان مقاومت کنند. بازخوانی رخدادهایی که 300 سال بعد از این اقدام شاپور رخ داد که خزش عرب‌ها به همراه فتوحات اسلامی به ایران خاورمیانه صورت گرفت و به درهم کوفتن تمدن کهن ایرانی و نابودسازی فرهنگ و کشتارها و تخریب‌ها انجامید. اقدامی که شاپور انجام داد نشان از دوراندیشی او دارد، نه بی‌رحمی او. عرب‌ها نوشتند که او سران قبایل را در عربستان بر سر جاده‌ها پردار زد و طایفه‌هایی از آنها را در کرانه‌های جنوب دریای پارس که در آن زمان تابع کرمان بودند اسکان داد. دبیر بلخی درباره سرکوب عرب‌ها چنین می‌نویسد: نبرد آغاز شد. 3000 مرد مبارز جریده با خود برنشاند، چنان که 1000 سوار مقدمان و معروفان لشکر بودند پوشیده و 1000 سوار مبارز سلاح خیشتن و از آن این مقدمان داشتند و 1000 سوار مردانه هر یک دو جنیبت می کشیدند. تاختن برد تا به عرب رسید که سرحدات پارس و خوزستان داشتند و این مقدمان را گفت: دانید که من شما را از بحر چرا برگزیدم و آوردم؟ گفتند: فرمان فرمان شاه است. گفت: از بهران که شما معروفان و توانگرانید و از اکنون با یک جز مرد کشتن و گرفتن هیچ کار نکنید. و تا عرب خبر یافتند، سواران پوشیده و شمشیرها کشیده دیدند و هیچ کس از آن عرب خلاصی نیافتند الا همه یا کشته یا گرفتار شدند و از بسیاری که بکشتند ملال گرفتند. پس مرد را می آورد و هر دو کتف او به هم می کشید و سولاخ می کرد و حلقه‌ای در هر سولاخ کتف او می کشید و او را از بهر این کار زلکتاف گفتند. و چون سرحد پارس و خوزستان از ایشان خالی کرد، کشتی ها خواست و هم با آنقدر لشکر از دریا عبور کرد و جزایر از ایشان بستد و به جزیره خط بیرون آمد که نیزه های خطی از آنجا آرند و از آنجا به بحرین رفت و همچنین می رفت و عرب می کشت تا به حجر و یمامه رسید و چاه ها و مسنح های ایشان را می انباشت و اینان به سوی دریا بکش و بلاد شام تافت و جمله عرب را آواره کرد الا جماعتی که به زینهار پیش خدمت او آمدند و ایشان را قبول کرد و از همگان نواستد و ایشان را به سرحد بیابانات و جزایر بنشاند که جز عرب مقام نتوانست کرد. و چون این کار بکرد، همه جوانب دیگر از وی بیندیشیدند و ملک او مستقیم گشت و به سرزمین های پارس و خوزستان آمد، چه مقام او به استخر پارس بود. جنگ های ایران روم در زمان شاپور دوم. شاپور با بیرون راندن قبایل عیاد و تقلب از جزیره فرات، نخستین گام را برای اقدام بعدیش که آزاد سازی این سرزمین های از اشغال رومیان بود برداشت. رومیان چند پادگان در شهرهای حران و نصیبین و سنگارا و دارا و آمیدا دایر کرده بودند و سپاهیانشان در این پادگان ها مستقر بودند. بیرون راندن عرب ها از این سرزمین ها نشانه ابراز ادعای دولت ایران در مالکیت این سرزمین ها و آزمایشی برای بررسی واکنش دولت روم بود. این اقدام که به مثابه نقض پیمان صلح دو دولت بود می توانست که جنگ دو دولت را شعله ور سازد و جنگ دفاعی ایران در برابر تجاوز احتمالی رومیان را توجیه کند. شاپور خودش را برای رویارویی با رومیان آماده کرده بود. قیصر کنستانتین در سال 324 به دین مسیح درآمده بود و در سال 330 آن را دین رسمی سراسر کشورش اعلام کرد و برای آنکه به سرزمین‌های مسیح نشین نزدیک تر باشد پای تخت را از روم ایتالیا به شهر یونانی نشین و مسیحی شده بیزانتیوم در آخرین حدود شرقی یونان منتقل کرده آن را به نام خودش کنستانتیناپول نامید. او در سال 337 میلادی درگیر و دار تهیه مقدمات لشکرکشی به میان رودان بود ولی اجل مهلتش نداد و از جهان رفت. بعد از او دربار روم وارد آشفتگی سیاسی چند ساله شد که علت آن درگیری‌های مدافعان آیین کهن رومیان یا هواداران دین مسیح بود. همه اینها به شاپور فرصت داد تا برنامه‌هایش را برای آزاد سازی سرزمین‌های ایرانی از اشغال رومیان دنبال کند. او تصمیم جدی داشت که ایران را به شوکت و شکوه دوران شاپور اول بازگرداند و بعد از بازپسگیری سرزمین‌های اشغالی یک پیمان صلح دراز مدت را با دولت روم منعقد کند تا امپراتوران تجاوزگر با لشکرکشی‌های نابجایشان آن همه صدمه به خودشان و ایران و مردم منطقه نزنند. رومیان قومی بودند بیگانه از آسیا که از فراسوی دریای اژه آمده بودند و بسیاری از اقوام را به تسخیر درآورده و از آنان بندگی می‌کشیدند و با ثمره کار و تلاش این بیچارگان که شامی و مصری و مردم آناتولی بودند گنج بر گنج می‌انباشتند و اقوام زیر سلطه را در فقر دائم نگاه می‌داشتند. رومیان به این هم قانع نبودند و در آرزوی دستیابی بر میان رودان بودند و هر وقت دولت ایران گرفتار مشکلات داخلی میشد آنها نیز سرزمین‌های آمیدا، حران، نصیبین را مورد تعرض قرار میدادند. شاپور دوم که اصولاً دخالت رومیان در آسیا را دون شأن مردم آسیا میدانست و معتقد بود که منطقه خاورمیانه از نظر سنتی منطقه نفوذ ایران است، بعد از تصفیه قبایل عرب و تشکیل امارت حیره در صدد آمادگی برای آزادسازی نصیبین، حران و لشکرکشی به آمیتا و ارمنستان برآمد. وقتی دولت روم دین مسیح را دین رسمی دولت اعلام کرد، شاه دست نشانده رومیان در ارمنستان همان آتردات موسوم به اشک سوم نیز مجبور بود که از سیاست دولت روم پیروی کند. او مسیحی شد، اعضای دولتش و بخشی از اشراف ارمنی نیز به تبع او مسیحی شدند، ولی مردم ارمنستان دین کهن میترایی داشتند. با درگذشت کنستانتین در ارمنستان شورش برای رهایی از شاه دست نشانده رومیان و بازگشت به زیر چتر شاهان ایران خواه برپا شد و بخشی از اشراف این کشور از دربار ایران حمایت طلبیدند. شاپور به ارمنستان لشکر کشید، عطرداد را برکنار کرد و ارمنستان را به یکی از هواداران ایران سپرد که از همان خاندان کهن ایرانی پارتیان بودند. با بازگشت ارمنستان به سپهر ایران، گرجستان که تابع ارمنستان بود نیز به سپهر ایران بازگشت و مرزهای غربی ایران مثل دوران شاپور اول به شرق دریای سیاه در بندر لاتکیه رسید. گام بعدی شاپور آزادسازی حران و نصیبین آمیتا بود. در این میان در نواحی شرقی و شمالی کشور مشکلاتی بروز کرد. قبایل افغانی هبت آل در شرق کشور در صدد دست اندازی به خراسان برآمدند و قبایل آلانی در صدد گذشتن از رود ارس و خزیدن به درون آذربایجان افتادند. شاپور اول در خلال دو سه سال به تدبیر و کاردانی این خطرها را سرکوب و شرق و شمال کشور را آرام داشت. ما از جریان دقیق رخدادها در این دو نقطه از کشور در سالهای پادشاهی شاپور اطلاع دقیق نداریم، ولی به نظر می رسد که شاپور چند سال درگیر آرام کردن این قبایل و برخی شورش‌های محلی دیگر در شرق و شمال فلات ایران بود. آتدات ارمنی و هوادارانش را شاپور بعد از بازپسگیری ارمنستان به حال خود رها کرده بود. اما آنها مسیحی شده بودند و در نتیجه نخستین هسته مسیحیان قدرتخواه در ارمنستان شکل گرفت که به خاطر آنکه از اریکه قدرت به زیر کشیده شده بودند، گرچه از نژاد ایرانی بودند ولی به هواداران دولت روم تبدیل شدند. از این زمان حمایت اینها از کشیشان تبلیغگر که عموماً سریانی و مورد حمایت دولت روم بودند و تلاش برای گسترش آیین مسیح به منظور افسودن بر شمار هواداران خودشان در ارمنستان آغاز شد و مردم ارمنستان تا نسل بعدی به دو گروه نو مسیحیان و میترائی ها تقسیم شدند. نتیجه این رخداد بزرگ تاریخی را بعد از این خواهیم دید که چگونه به درگیری‌های دراز مدت ایران روم بر سر ارمنستان انجامی تا سرانجام ارمنستان به دو کشور شرقی غربی، یکی تابع ایران و دیگری تابع روم تقسیم شد. بعد از آرامسازی امور داخلی کشور، تلاش خستگی ناپذیر شاپور برای بازپسگیری هران و نصیبین آمیدا با گسیل لشکرهای پیوسته و جنگهای فرسایشی با دژهای پادگانی بسیار مستحکم رومیان آغاز شد. بعد از یک سلسله ستیز در دربار بیزانتیوم بر سر قدرت در سال 350 میلادی، کنستانتینوس با کنار زدن رقیبان نیرومندش زمام امور کشور را بر دست گرفت و طی مصالحه‌ای که ظاهراً با حامیان دین کهن رومی انجام داده بود، نفوذ رهبران آیین کهن روم را نیز به روال سابق به رسمیت شناخت و دین تلفیقی جدیدی در بیزانتیوم شکل گرفت که آمیزه‌ای بود از مسیحیت و میترائیسم و آیین‌های عبادی و رسوم ظاهریش را عموماً از میترائی ایتالیا و یونان گرفته بود. اگرچه همسازی آیین‌های مسیح و میترائی در دولت روم حمایت همه جانبی سرداران رومی از قیصر را به دنبال آورد، ولی او که با شورش‌های در اروپای شرقی مواجه بود، فرصت مواجهه جدی با شاپور را به دست نیاورد و از آنجا که موقعیتش در کشور خودش متزلزل بود، توسط یک هیئت بلندپایه که به ریاست فرمانده ارتش روم به ایران فرستاد، به دولت ایران پیشنهاد انعقاد قرارداد آشتی داد. آمینوس مارسلینوس، نویسنده و رخدادنگر یونانی تبار، می نویسد که شاپور در این زمان در شرق کشورش درگیر مشکلاتی بود و قیصر امیدوار بود که شاپور به خاطر حفظ امنیت در مرزهای غربی کشورش به پیشنهاد صلح پاسخ داد. به این منظور فرمانده گاردو نامه شامل پیشنهاد صلح به تام شاپور سپه سالار ایران در نزدیکترین نقطه به مرز ایران روم فرستاد و نوشت و تام شاپور این پیشنهاد را برای شاپور فرستاد. شاپور سفیری را با هدایای گرانبها به نزد امپراتور فرستاد و در نامه ملاتفت آمیزی به امپراتور چنین نوشت: من شاهنشاه شاپور، همسر خورشید و ماه و اختران، برادر قیصر کنستانتیوس، به امپراتور درود می‌فرستم و شادمانم که می‌بینم امپراتور متوجه خطاهای گذشته شده و در صدد جبران خطاها و بازگشت به راه درست برآمده است. از آنجا که بیان حقیقت باید ساده و روشن باشد و از آنجا که بزرگواران همان بر زبان می آورند که در دل دارند، من منظور خودم را به اختصار بیان می کنم. قلمرو پدران من تا رود استریمون و پشت مرزهای مقدونیه بود و این را کتابهای کهن شما تأیید می کند. من حق دارم که مطالبه همه سرزمین هایی بکنم که در قلمرو نیاکانم قرار داشته است، زیرا من از نظر شکوه و شوکت و فضیلت ها چیزی از شاهنشاهان بزرگ و نیاکانم کم ندارم. من با خرد و منطق پرورده شدم و هیچگاه یاد نگرفتم که چیزی بگویم یا کاری بکنم که پشیمانی آور باشد. اکنون من تکلیف خودم می دانم که سرزمین های ارمنستان و جزیره فرات که به فریب و نیرنگ از پدر بزرگم گرفته شده بود را باز پس گیرم. ما با نظری که تو درباره خود بزرگ بینی خیشتنداری موافق نیستیم. من با آنچه شما بیان کرده که نتیجه پیروزی که در جنگ حاصل شده از همیشگی خواهد بود موافق نیستم. بسیار فرق است میان یک پیروزی که بنیادش بر حیله و نیرنگ گذاشته شده بود و پیروزی که با شجاعت و رادمردی حاصل شده باشد. همان گونه که پزشکان در مواردی عضوی از بدن را داغ می کنند یا می برند تا بتوانند اعضای دیگر بدن را سلامت بدارند، امپراتوری نیز می بایست که از این بخش کوچک از سرزمین ها که همیشه باعث نزاع و جنگ و خون ریزی بوده است چشم بپوشد تا بتواند در کشورش به آرامش سلطنت کند. من به صراحت به شما اعلام می کنم که چنانچه سفیر من با پاسخی به نزدم برگردد که برایم قانع کننده نباشد، بعد از سپری شدن فصل زمستان با همه نیروهایم به جنگ امپراتور خواهم شتاف. این نامه به مفهوم اعلان جنگ ایران به دولت روم بود و شاپور تهدید کرده بود که یا زمین‌های اشغالی ایران را رومی‌ها تخلیه کنند یا امپراتور روم آماده جنگ با شاهنشاه ایران باشد. زمان آغاز جنگ نیز دقیقاً تعیین شده بود که بعد از برگزاری مراسم جشن‌های نوروزی بود. پاسخ قیصر کنستانتیوس به شاپور را مارسلینوس چنین آورده است: من کنستانتیوس فاتح سرزمین‌ها در خشکی و دریا آگوستوس عظیم بهترین درودهایم را به برادرم شاپور تقدیم می‌کنم. من از سلامتی شما شادمانم و اگر شما مایل باشید من از این پس دوست شما خواهم بود، ولی تمکاری و سرسختی و اقدامات تجاوزکارانه همیشگی شما را شدیداً نکوهش می‌کنم. شما به گونه ادعای مالکیت بر جزیره فرات و همچنین ارمنستان را دارید که انگار که سرزمین خودتان بوده است و پیشنهاد دادید که برای آنکه سلامت به دست آید باید عضوی را قطع کرد. چنین پیشنهادی نه تنها نمیتواند در هیچ مذاکره‌ای مورد بررسی قرار گیرد، بلکه تنها پاسخی که میتوان به آن داد نفی است. لذا گوشتان را بر روی شنیدن سخن حق بخشایید، سخنی که روشن و واضح است و حامل هیچ گونه تهدید توخالی هم نیست. فرمانده گارد من به خاطر آنکه اقدامی در جهت مسائل عامه انجام داده باشد، بدون مشورت با من و به توسط چند تا از شخصیت‌های تون پایه با یکی از افسران شما وارد مذاکره بر سر موضوع صلح شده است. اقدام او را ما نه نفی می‌کنیم نه رد می‌کنیم، به شرطی که مذاکرات صلح با حفظ احترام متقابل و بدون تعرض به حیثیت ما باشد. زیرا اکنون که به دنبال رخدادهایی کلیه امور مربوط به امپراتوری به ما حواله شده است، اینکه حقوق حقه خودمان را که از دیر زمان حفظ کرده ایم به دیگران تسلیم کنیم، اقدامی نابجا خواهد بود. به شما پیشنهاد می کنم که به تهدیدهایتان بر ضد ما خاتمه دهید و شک نداشته باشید که اگر ما گاهی جنگ دفاعی را بر جنگ هجومی ترجیح می دهیم، چون این از خودگذشتگی نه از روی ترس بلکه به خاطر مراعات عدالت است. و اگر دیدید که رومیان در برخی از نبردها سستی نشان دادند، ولی حقیقت آن است که هیچگاه فرجام هیچ جنگی به زیان رومیان پیش نرفته است. متن آشفته نامه امپراتور نشانگر آشفتگی اوضاع دولت روم و عدم آمادگی او برای جنگ با ایران بود. شاپور یقین یافت که قیصر به این زودی‌ها آماده رویارویی با ایران نیست. زیرا اگر جز این می بود، باید به جای سخن گفتن از جنگ دفاعی پاسخ متقابل به اعلان جنگی می داد که او در نامش داده بود. مارسلینوس می افزاید که شاپور نمی خواست دست از زیاد طلبی بردارد، لذا این هیئت سفارتی بدون اخذ نتیجه به کشور بازگشت. چند روز بعد باز قیصر یک هیئت بلند پای تری را با نامه و هدایای گرانبها به ایران فرستاد و به آن مأموریت داد که به هر وسیله ممکنی آمادگی شاپور برای لشکرکشی را به عقب بیندازند. این هیئت کوشید که شاپور را متقاعد سازد تا پیمان صلح دراز مدتی میان ایران و روم منعقد شود، بدون آنکه در وضع ارمنستان و جزیره فرات تغییری ایجاد گردد. ولی شاپور که ارمنستان را پس گرفته بود، مصمم بود که جزیره فرات و شرق آناتولی را باز پس گیرد. لذا این هیئت اعزامی امپراتور نیز با دست خالی به کشور بازگشت. تمشاپور مأمور بازپسگیری جزیره فرات بود. او در ماه‌های آینده شکست‌های سختی بر سپاهان رومیان مستقر در دژهای حران و نصیبین وارد آورده، آنها را از منطقه بیرون راند. شاپور در نامش به قیصر اخطار کرده بود که اگر نیروهای رومی تا پایان زمستان سرزمین‌های ایرانی را تخلیه نکنند، در آغاز بهار جنگ را آغاز خواهد کرد. او بعد از برگزاری جشن‌های نوروزی با سپاه بسیار بزرگی از شمال میانرودان به شرق آناتولی منتقل شد. هدف او آزادسازی منطقه استراتژیک آمیدا از اشغال رومیان بود. این منطقه را از زمان آشوریان به یاد داریم که همواره مورد اختلاف دو دولت ارمنستان و آشور بود و در زمان هوخشتره شاهنشاه ماد به همراه کشورهای آشور و ارمنستان ضمیمه ایران شد. سپس به یاد داریم که لشکرکشی شاه لیدیه به این منطقه جنگ ایران و لیدیه را به راه افکند که شاه لیدیه در آن جنگ شکست خورد و اقدامش به پیمان صلح خشتره و شاه لیدیه در خرداد ماه سال 585 پیش از مسیح انجامید و رود حالیس مرز میان دو کشور شناخته شد. بعد از آن کراسوس شاه بعدی لیدیه را به یاد داریم که در سال 547 پیش از مسیح به این منطقه لشکر کشید که نتیجهش لشکرکشی کورش بزرگ برای مقابله با او و شکست بزرگ شاه لیدیه از کورش بزرگ و تسخیر کشور لیدیه توسط کورش بزرگ و برچیده شدن سلطنت لیدیه و زعیم شدن کشور لیدیه به ایران بود. سپس بر سر این منطقه همواره میان دو دولت ایران و روم در زمان پارتیان نزاع بود و رومیان هر بار که به قصد تصرفان لشکرکشی کردند با شکست روبرو شدند. امپراتور روم همه توان ارتش روم را برای دفاع از منطقه آمیدا گسیل کرد. آمیدا مرکز استراتژیک بسیار مهمی بود. سقوط آمیدا به مفهوم سقوط همه سرزمین‌های جنوبی دریاچه وان بود که تا کنون رومی‌ها در اشغال داشتند. با برگشتن آمیدا به ایران راه دسترسی رومیان به ارمنستان نیز بسته می‌شد. مارسلینوس در نبرد آمیدا شرکت داشته و شرح جنگ‌های شاپور برای آزادسازی آمیدا را در یادداشت‌های روزانه‌اش به تفصیل آورده است. او به رغم همه کینه که به ایرانیان داشته و حتی به سنت رومی ها شاهنشاه را نه شاه ایران بلکه شاه ایرانیان نامیده که نشانه عدم اعتراف دولت روم به شاهنشاهی ساسانی است، با این حال نتوانسته ستایش هایی که نسبت به شاپور از دلش برمیخواسته را کتمان کند. او می نویسد که به وسیله یکی از امیران مسیحی شده جنوب ارمنستان که منصوب دولت ایران بوده ولی در نهان با رومیان ارتباط داشته و از آنها هواداری می کرده تحرکات ارتش ایران را زیر نظر داشته است. مارسلینوس دو تن از افسران بلندپایی رومی را به نزد این امیر ارمنی فرستاده و این امیر نیز مامورانش را در اختیار آنها نهاده تا از تحرکات شاپور در شمال میان رودان خبرگیری کنند و به مارسلینوس برسانند. وقتی شاپور با سپاه عظیمش وارد شمال میان رودان شدند، رومیان همه گندمزارها و علفزارهای منطقه که بر سر راه او بود را به آتش کشیدند تا سپاهیان ایران از نظر خاربار عروفه در تنگی افتند. ولی شاپور پیشبینی های لازم را کرده بود و با تجهیزات و خاربار و عروفه کافی به راه افتاده بود. جاسوسان خبر آوردند که خود شاپور با سپاهی که شمارش آن از اندازه بیرون است در راه است. شاپور پیش از آن که از رود زاب بگذرد یک لشکر زبده پیشتاز 1000 سواری را به فرمانده تم شاپور روانه آمیدا کرده بود. آنگاه شاهنشاه در حالی که شاه هبت آل و شاه آلان با سپاهیان ورزیدهشان در دو سویش بودند و بهترین سپاهیان ملل آسیا را داشت از کنار نصیبین گذشته به سوی آمیدا پیش رفت. پیش از آن که شاپور وارد منطقه آمیدا شده باشد، نخستین گروه مدافعان پیشتاز آمیدا که در یک تنگ راه مستقر بودند تا راه را بر عبور سپاهیان ایران ببندند، در درگیری شبانه با تم شاپور به سختی شکست یافتند. بیشترشان یا به دست ایرانیان کشته شدند یا در حین فرار در رودخانه غرق شدند و اندکی به درون دژ گریختند. بامدادان شاپور و سپاه ایران به آمیدا نزدیک شدند. مارسلینوس که با افرادش بر فرازی که از دژهای شهر آماده دفاع بوده سپاه ایران را چنین تشریح می کند: همین که نخستین پرده خورشید تابی ننگرفت تا آنجا که چشم کار می کرد زمین از انبوه سپاهیان ایران پوشیده بود. درخشش سوار نظام زره پوش که کوه و هامون را در خود فرو برده بود چشمان را خیره می کرد. شاهنشاه از سایرین قامتی رساتر داشت و یک سر و گردن از همه بالاتر بود. شاه هفت آل و شاه آلان که در دو سوی او بودند نیز گرچه اندامشان کوتاه‌تر از او بود ولی درخشش جلالشان دیده را خیره می کرد. شاه ایران به جای تاج کلاه زرین دوشاخی که شبیه سر قوچ و مزین به جواهرات بود بر سر داشت و در پیشاپیش سپاه حرکت می کرد. شکوه سپاه او را هیئت و آرایش بزرگانی که در پشت سر او بودند تکمیل می کرد. شمار انبوه نجبا و بزرگان ایرانی و غیر ایرانی که در دو سوی پشت سر او حرکت می کردند به سپاه او شکوه چشمگیری بخشیده بودند. در آن هنگام بازار موسمی در کنار شهر آمیدا دایر بود و هزاران مرد و زن در بازار بودند. مرد و زن کودک با دیدن سپاهیان ایران آشفته و وحشت زده و فریاد زنان به سوی شهر گریختند، ولی سپاهیان ایران هیچ تعرضی به آنها و بازارشان نکردند. او می افزاید که شاپور و سپاهیانش با این وضع پرشکوه در آرامش به شهر نزدیک شدند. شاپور مایل بود که شهر را رومی ها داوطلبانه تسلیم کنند تا گزندی به مردم شهر نرسد. او بی اندازه متکی به خود بود و چنین می پنداشت که همین که خیشتن را به سپاهیان رومی نشان داد، اینها از بیم او تسلیم شده بخشایش خواهند طلبید. لذا نزدیک شهر از سپاهیانش جدا شد و در حالی که نگاهبانانش او را همراهی می کردند، سواره در آرامش کامل و اعتماد به نفس عجیبی به سوی دروازه شهر برا افتاد. او بیباکانه چندان به دروازه شهر نزدیک شد که خطوط چهرش را ما می توانستیم تشخیص بدهیم. به یک بار تیرها و زوبینها از این سو توسط مدافعان شهر از فراز برج‌ها بر سرش باریدن گرفت و اگر ابری از گرد و غبار وی را از نظر تیراندازان نپوشانده بود، حتما از پا در می آمد. فقط ردایش را پیکان از هم دراند و او و همراهانش با همان آرامشی که به شهر نزدیک شده بودند به لشکرگاه برگشتند. او در اینجا سالم در رفت تا بعد اسباب هلاکت هزاران تن از ما را فراهم کند. به نظر او ما گناه عظیمی مرتکب شده بودیم، زیرا با اهانت به او نسبت به یک فرمان روای مقتدر که بر بسیاری از شاهان و اقوام سلطنت می کند توهین کرده ایم. او از این اهانت بزرگ به حدی خشمگین شد که تصمیم گرفت شهر را به زور گرفته و تخریب کند، ولی بزرگان ایران به او سوگند دادند که از حد یک رهبر پیروزمند فراتر نرود و سنت دیرینه را زیر پا نگذارد. لذا تصمیم گرفت که بامداد روز بعد از مدافعان بخواهد که شهر را تسلیم کنند. سپیددم روز بعد، گرومبات شاه هفت آل که با کمال اطمینان مأموریت اجرای فرمان او یعنی مذاکره با رومیان برای تسلیم شهر را به عهده گرفته بود، با دسته ای از سواران ورزیده به دروازه شهر نزدیک شد. این گرومبات مردی در دلیری شهره بود و فتوحات چشمگیری در کارنامه‌اش داشت. او و پسرش در پیشا پیش دسته بودند. یک تیرانداز ورزیده رومی همین که دانست او به مسافت تیر رس رسیده است، منجنیق را به کار انداخت و تیری پرتاب کرد که از میان زره و سینه پسر گرومبات که در کنار پدرش سوار اسب بود گذر کرد. او جوانی بود که از حیث برابرز و برازندگی و زیبایی بر همسالانش برتری داشت. با کشته شدن او اینها متفرق شدند، ولی چون حس کردند که نباید جسد او به دست دشمن افتد، غریو و فریاد برآوردند که سلاح برگیرید و اندکی بعد برگشتند. از بالای دیوارهای شهر تیرها از همه جانب چون تگرگ به سویشان فرو بارید. بعد از نبردی سخت و خونین که تا پایان روز ادامه یافت، دشمنان که تلفات بسیاری داده بودند با زحمات زیاد و با استفاده از تاریک شب جسد را از میان پشته‌های کشتگان و سیل خون بیرون کشید. او گزارش را اینگونه ادامه می‌داد که با کشته شدن این جوان سپاه ایران سوگوار شد. بزرگان از این فقدان ناگهانی با پدر جوان مقتول هم درد شدند. همه اقدامات جنگی را متوقف ساختند و به رسم قوم جوان مقتول مراسم عزاداری برپا کردند، زیرا هم از حیث نژاد و نسب محترم بود و هم شخصا محبوبیت عام داشت. جسد او را با همان لباس رزمی که بر تن داشت بلند کردند و در تابوتی بر روی یک تخت مرتفعی قرار دادند و در اطراف او 10 تابوت گذاشتند و در هر کدام از این تابوت‌ها جسدی مصنوعی نهادند. این اجساد چنان خوب ساخته شده بود که انگار مردگان حقیقی بودند که کفن شده بودند. 7 روز تمام همه اقدامات نظامی از جانب ایرانیان متوقف شد. مردان 7 روز به عزاداری پرداختند و دسته دسته و گروه گروه با حرکات مخصوص و نوحه سوزناک در سوگواری شاهزاده جوان شرکت کردند و زنان به نحو ترحم انگیزی بر سینه می زدند و با شیونهایی که در چنین مواقعی معمول است بر مرگ آن ناکام که امید قومش بود نوحه سرایی کردند. سپس جسدش را به خواست پدرش سوزاندند و بقایایش را در ظرفی سیمین نهادند تا در خاک وطنش دفن شود. در پایان مراسم سوگواری 7 روزه شاپور شورای جنگی تشکیل داد. 2 روز دیگر به سپاهیان آرامش داده شد و آنگاه فرمان محاصره شهر را صادر کرد. 5 لشکر از سواران زره پوش سپردار به محاصره شهر فرستاده شدند و در بامداد روز 3 سواران دارای سپرهای درخشنده در هر جا که چشم کار می کرد ایستاده بودند. صفها در نظم آرامش به سوی جاهای مقرر شده حرکت می کردند و سراسر اطراف دژ را در محاصره گرفتند. جانب شرقی که آن جوان کشته شده بود محل استقرار 7 آلها بود. ورتها در جنوب، آلانها در شمال و سیستانیها در برابر دروازه غربی بودند. سیستانیها جنگاورانی بودند که در دریری مثیل ندارند. صفهای پیلان غول پیکر که مردان مسلح سوارشان بودند نیز بو و منظرشان هولناک بود. وقتی این گونه صف آرایی انجام شد، سپاهیان ایران تا غروب بدون هیچ اقدامی ایستاده بودند. آنگاه با همان نظمی که آمده بودند راه بازگشت به لشکرگاهشان گرفتند. سپیده دم روز بعد دوباره به همین سان برگشتند و شهر را محاصره کردند. امروز حمله برای گرفتن شهر آغاز شد. مدافعان نیز جانانه از شهر دفاع کردند. سنگ‌های بزرگی که ما با منجنیق می‌افکندیم، سرهای بسیاری از دشمنان را کوبید و بسیار را نیز با تیر و ناوک از پا درآوردیم. لاشه‌های آنها که بر زمین پراکنده بود، مانع پیشرفت دشمن می‌شد. بسیاریشان نیز مجروح شدند. باران تیرها که از فراز دیوارها به سوی دشمن افکنده می‌شد، همچون ابری آسمان را تیره و تار کرده بود. دشمنان به رغم دادن تلفات بسیار استوارانه و پابرجا می جنگیدند. نبرد به این گونه تا پایان روز ادامه داشت. شب که نبرد متوقف شد و نگهبانان با اسلحه‌شان ایستاده بودند، بانگ دو طرف در تپه‌ها تنین می افکند. مردان ما سرود ستایش امپراتور کنستانس سرور جهانیان را سر می دادند و ایرانی ها سرود ستایش شاپور را می خواندند که او را شاهنشاه پیروزمند می نامیدند. روز دیگر نبرد همچنان با شدت ادامه یافت. سپس تلفات بسیار زیادی که به دو طرف وارد شده بود سبب شد که نبردها برای مدتی متوقف شود، ولی دفن آن همه کشتگان ما در شهر امکان پذیر نبود، زیرا 7 لشکر رومی به اضافه جماعاتی از مهاجران رومی که شمارشان 20,000 تن بود در شهر جاگیر بودند. در این میان از بخت بد ما وبا نیز در شهر شایع شد. ایرانیان شروع به ساختن سکوها و دیوارها در پیرامون شهر کردند تا از فراز آنها با ما بجنگند و چندین برج بلند برافراشتند و بر فراز هر برجی منجنیقی نصب کردند. در نبردهای روزهای بعد 70 تن از سپاهیان ویژه شاهی یعنی گارد جاویدانها توانستند که بر یکی از برج‌های جنوبی ما دست یابند و بر فرازان مستقر شوند و از آنجا به ما تیراندازی کنند. رومیان نیز منجنیق‌هایشان را رو به سوی آن برج دادند و به آنها تیراندازی کردند. دشمنان با جرأت و رشادت عجیبی می جنگیدند. در این اثنا دشمنان بر چند تا از دژهای اطراف شهر دست یافتند و آنها را ویران کردند و هزاران تن را اخراج کردند که در میان آنها پیران و زنانی بودند که توان راه رفتن نداشتند. ایرانیان بعد از آنکه کار نصب آلات شهرگیر را به اتمام رساندند، حمله اصلی به شهر را آغاز کردند. در این دور دوم نبردها روز نخست چندان پیشرفتی نداشتند. روز دوم با پیلها اندکی پیشروی کردند. رومیها برج‌های آنها را منهدم کردند و منجنیق‌هایشان را در هم شکستند. آلات شهرگیری آنها منهدم شد، ولی این به آرام شدن نبردها کمکی نکرد. شاپور گرچه خودش مجبور نبود که به جنگد، ولی پیشا پیش همه می جنگید و از هیچ خطری نمی هراسید. او مثل یک سرباز در پیشا پیش سپاهیانش می جنگید. رومیان باران تیرهایشان را به سوی او گشودند. بسیاری از افراد پیرامون او از پا در آمدند، ولی تیری به او اصابت نکرد. او از این صف و آن صف می رفت و سربازانش را تشویق می کرد، بدون آن که باران تیرهای ما یا دیدن آن همه کشتگان در او اثری بگذارد و اراده او را سست کند یا او را از مرگ بهراساند. آن روز نیز نبردها تا پاسی از شب ادامه داشت. روز بعد هنوز خورشید بر ندمیده، شاپور با رویه پر از خشم و کینه سپایانش را با فریادهایش آماده نبرد دیگری کرد. نبردها روزهای درازی با شدت و حدت ادامه داشت تا آنکه یک روز رخدادی ناگهانی سرنوشت جنگ را تعیین کرد و آن این بود که آن دفاعی که ما مدتها برای ساختنش وقت صرف کرده بودیم مثل اینکه زلزله رخ داده باشد منهدم شد و فاصله که میان حصار و صفحه حمله دشمن وجود داشت پر شد، چنانکه انگار جاده‌ای ساخته یا پلی بر آن استوار کرده باشند. دشمنان گذرگاهی یافته بودند که هیچ مانعی در برابر آن وجود نداشت. اغلب سربازان ما یا خرد شده بودند و یا در اثر انهدام بان به قدری کوفته شده بودند که قدرت عمل از آنان سلب شده بود. با این حال از همه سو برای مقابله با این خطر ناگهانی شتافتند، ولی همین امر مانع کار شد و هر یک دیگری را از پیشرفت باز می داشت. این پیش آمد از طرف دیگر بر تعور دشمن افسود. به فرمان شاپور سپاهانش به یک بار یورش در آوردند. کار به جنگ تن به تن رسید و در کشتاری عظیم خون همچون سیلاب به راه افتاد و خندقها از کثرت اجساد طرف انباشته گردید و راهی هموار در برابر دشمن باز شد و شهر به دست ایرانیان افتاد. این بود توصیف یک افسر دشمن از رشادت‌های شاپور در باز پسگیری زمین‌های ایرانی از اشغالگران رومی. او شجاعت شاپور را که همچون سربازان عادی می‌جنگیده و از تیرهای رومیان هراسی نداشته با زبانی پر از خشم بیان کرده است. او رشادت شاپور را به گونه‌ای تصویر کشیده که نشان می‌دهد شاپور مصمم بوده به هر قیمتی که باشد، حتی اگر به قیمت جان خودش تمام شود، زمین‌های ایرانی شرق آناتولی را از رومیان باز پس گیرد. پرده‌ای که او از شاپور دوم تصویر کرده است ما را به ستایش از همه شاهنشاهان ایران وامی دارد که به خاطر حفظ تمامیت ارضی و شرف و حیثیت تاریخی ایران چندازه جانفشانی می‌کردند. شاپور دوم با چنین رشادت و از خودگذشتگی های بیمانندی که حکایت از جان برکفی او می کند، زمین های شرق آناتولی که رومیان در اشغال داشتند را آزاد ساخت و شرف تاریخی را به کشور باز گرداند. همین گزارش های دشمنان ایران است که ما را متوجه می کند که نیاکان بزرگمان چه رنج هایی تحمل می کردند تا از شکوه و شوکت ایران و ایرانی نگهبانی کنند و این پاره کوچک از ایران زمین که تا کنون برای ما مانده است ثمره چه تلاش های بردبارانه است که نیاکانمان برای حفظان به کار بردند. درباره رفتار شاپور دوم با اسیران جنگی مارسلینوس با شگفتی بسیاری می نویسد که ایرانیان نه به زنان رومیان تجاوز می کردند، نه اسیران رومی را می کشتند و نه تصمیم داشتند که زن و بچه ها را اسیر کرده در بازار بفروشند. مارسلینوس از زن اسیر شده یک افسر بلند پای رومی به نام گروگاسیوس سخن میگوید که در زیباییش زبان زد بود و شوهرش مشاور امپراتور بود و با شگفتی می نویسد که شاپور وقتی او را دید به او دلداری داد که ما نه با تو و نه با شوهرت رفتار ناپسند نخواهیم داشت، بلکه تو را با زنان دیگر به ایران خواهیم برد و به شوهرانتان تحویل خواهیم داد. و می افزاید که شاپور به سپاهانش دستور داد که مبادا نسبت به زنان اسیر شده بی احترامی نمایند و دستور داد که زنان را آزاد بگذارند تا مراسم دینیشان را انجام دهند. همچنین می نویسد که گروگاسیوس چون که عاشق زنش بود بعد از آن که به ایران رفته به حضور شاپور رسید، شاپور او را مورد نوازش قرار داد، زنش را به او برگرداند و به او پیشنهاد کرد که در ایران بماند و گروگاسیوس در ایران ماندگار شد و شاپور امکاناتی در اختیارش گذاشت. لازم به توضیح است که بدانیم رسم ایرانیان چنین بود که اسیران جنگی را به تابعیت ایران در می آوردند. شهری برایشان در جایی از ایران می ساختند و آنها عملا تبدیل به شهروندان ایران می شدند. این رسم که از زمان ماتا و هخامنشیان شروع شد تا پایان دوران ساسانی پا بر جا بود. همه اینها برای مارسلینوس که قانون کشورش مقرر کرده بود که اسیران جنگی را یا باید کشت یا باید برده کرد در بازارها به مزایده فروخت، حتی زنها و بچه ها، بسیار شگفت انگیز بوده و نتوانسته از شگفتیش نسبت به این رسم انسانی ایرانیان را نهان بدارد. نزد رومی ها رسم مبادله اسیران وجود نداشته، زیرا به نفعشان بوده که زن و بچه های اسیر شده را بفروشند و مال دریافت کنند. لذا شاهان پارتی و ساسانی در جنگ هایشان با آنها اسیران سپاهی روم را با زن و فرزندانشان به ایران برده و تبدیل به شهروندان ایران می کردند. شگفت‌تر از همه برای مارسلینوس نبودن رسم تجاوز جنسی به زنان و دختران شهرهای مغلوب در میان ایرانیان است و این رسمی بوده که از روزگاران دور در میان یونانیان و رومیان رواج داشته و تبدیل به قانون ابدی شده بود. اعجاب احترام آمیز مارسلینوس نسبت به رفتار شاپور دوم با دشمنان کشورش شبیه اعجاب هرودوت و تاریخ نگاران یونان قدیم نسبت به داریوش بزرگ و خشایارشا و اردشیر اول است. در تألیفات تاریخ نگاران عربی نویس می‌خوانیم که شاپور دوم نسبت به عرب‌ها خشونت‌های بسیار شدید به کار برد، کتف‌های سرانشان را سوراخ کرده آنها را به دار آویخت و بسیاری از سران عرب را کشتار کرد. ولی وقتی آن گزارش‌ها را در کنار گزارش مارسلینوس می‌گذاریم، متوجه می‌شویم که همه آنها از داستان‌هایی برخاسته بود که عرب‌ها ساخته بودند و نمی‌توانند که اساس و بنیاد درستی داشته باشد. حتی به این اندیشه میافتیم که معنای زلکتاف نه سوراخ کننده کتف ها بلکه دارنده کتف های بزرگ است، یعنی چهارشانه. در گزارش مارسلینوس خواندیم که شاپور اندامی شکوهمند داشت و یک سر و گردن از همه افسرانش بالاتر بود، مردی چهارشانه و بلند قامت. پس باید درباره صفت زلکتاف به معنی سوراخ کننده کتفا اندکی اندیشه کنیم و چنین بپنداریم که حتی ایرانیان این صفت با این معنای زشت را در اواخر خلافت اموی هو سنبه ترجمه کردند و شاید خواستند به رخ عربهای فاتح بکشند که این ما بودیم که دیروزها با شما چنان کردیم و اکنون نیز از شما برتریم، ولی قضای آسمانی سبب شده که شما بر ما مسلط شوید. شکست رومیان در ارمنستان و جزیره فرات و نسیبین پیامدهای ناگواری در امپراتوری به دنبال آورد. در سال 360 میلادی سرهنگی به نام جولیان بر ضد کنستانتیوس شورید. چند ماه بعد کنستانتیوس درگذشت و جولیان رسما امپراتور شد. جولیان مسیحیت را کنار نهاد و به آیین کهن رومی رسمیت دوباره بخشید. کلیساهای شرقی و یونانی به او لقب مرتد دادند و مشروعیتش را زیر سوال بردند. ولی ارتداد جولیان به او امکان داد که از حمایت یک پارچه ارتش سنتی برخوردار شود. جولیان بران شد که برای تلافی شکست‌های سالیان اخیر از ایران و تسخیر مجدد جزیره فرات و شرق آناتولی لشکرکشی کند. ضمن سخن از تشکیل شورای سلطنت که شاپور نوزاد را شاه کرد، گفتیم که یکی از پسران هرمز دوم، یعنی برادر بزرگ شاپور دوم به نام هرمز، در نبرد قدرت شکست یافته و بازداشت و زندانی شد. او به زودی از زندان گریخته به شام رفته، به دولت روم پناهنده شد و تا این زمان در انطاکیه میزیست. قیصر جولیان او را برانگیخت تا مدعی تخت و تاج ایران شود. قیصر به بهانه حمایت از او به ایران لشکر کشید، با این امید که هرمز در ایران هوادارانی داشته باشد و قیصر بتواند او را به سلطنت بنشاند و خواسته های دولت روم که بازگیری زمین های آزاد شده بود را بر او تحمیل کند. اقدام دیگر قیصر آن بود که با پیام پشت گرم کنندهی که برای آتداد مخلوع ارمنستان فرستاد، او را تحریک به شوراندن هوادارانش بر ضد شاه ارمنستان کرد تا اوضاع ارمنستان آشفته شود و شاپور به ارمنستان برود و قیصر در غیاب شاپور به میان رودان لشکر کشی کند. آتداد به توصیه عمل کرد، شاه ایران خواه ارمنستان را کشت و بیوهش را به ازدواج خودش درآورد و بر تخت سلطنت ارمنستان نشست. قیصر نیز با همه ارتش روم در یک حرکت بسیار سریع و غافلگیر کننده از فرات گذشت. ایرانیان به فرمانده یک افسر پارتی اینها را در شرق فرات متوقف کردند. تلاش قیصر برای عقب زدن ایرانیان به نتیجه نرسید. شاپور نیز با سپاهان ایران به حران رفت. در نبردی که معلوم نیست چند روز ادامه داشته است، رومیان باز هم شکست یافتند. قیصر متجاوز به همراه هزاران تن از سپاهان روم به کشتن رفت. بعد از این شکست خفتبار، افسری به نام جوویان بقایای سپاهان رومی را برداشته به غرب فرات عقب نشینی کرد. او که اکنون خودش را امپراتور روم می نامید، از شاپور تقاضای مذاکره برای صلح کرد و طی قرارداد صلحی که بیدرنگ میان او و شاپور منعقد شد، دولت روم ضمن پذیرش پرداخت غرامت جنگی به ایران تعهد سپرد که از دخالت در ارمنستان و گرجستان خودداری ورزد و هیچگاه در صدد تجاوز به زمین‌های ایرانی بر نیاید. همچنین در این قرارداد تصریح شد که اگر دولت ایران بخواهد آتادات را از سلطنت ارمنستان برکنار کند، دولت روم دخالت نورزد و دست ایران در این باره باز بماند. به این ترتیب در سال 363 دولت روم به حاکمیت ایران بر همه مناطقی که از نظر سنتی جزء ایران یا منطقه نفوذ ایران بودند و توسط شاپور از اشغال رومیان بیرون کشیده شده بودند اعتراف کرد و سیادت ایران بر بندر لاتکیه در ساحل شرق دریای سیاه نیز به رسمیت شناخته شد. همچنین دولت روم تقبل کرد که سالیانه مبلغی به عنوان مساعدت در هزینه نگهداری در بند قفقاز به ایران بپردازد. این دربند در گذرگاه‌های کوهستانی دو سوی شرقی و غربی کوههای قفقاز، یکی در کناره غربی دریای خزر و دیگری در گرجستان توسط دولت ایران ساخته شده بود تا از خزش ترکان ماورای قفقاز به درون سرزمین آلان از یک سو و ارمنستان و آناتولی از سوی دیگر جلوگیری کند. روایت ایرانی از این جنگ دوم را طبری و مورخان عربی نگار آوردند که خبر از تهور و از جان گذشتگی شاپور دوم در راه عزت میهن میداد و من از فارسنامه ابن بلخی می آورم. لولیانوس دین ترسایی باطل کرد و کلیساهایی که قسطنطین ساخته بود خراب کرد و عرب که از شاپور رمیده بود خلایقی بی اندازه به او پیوستند و خروج کرد بر قصد ولایت فورس و شاپور از این جهت دل مشغول گشت و بالشکری به سرحد ولایت شد و از آنجا با سواری چند مجهول وار رفت تا شکل کار و لشکر ببیند و جاسوسان را باز به هر گوشه‌ای فرستاد و خیشتن جای توقف کرد تا جاسوسان باز رسند. اتفاقی جاسوسی را از آن او بگرفتند و جاسوس از بیم جان گفت مرا مکشید تا شاپور را به شما نمایم که او با عددی اندک به این نزدیکی است. گفتند که لولیانوس را سپهسالاری بود، نام او یوسانوس، و این سپهسالار کس به آن جایگاه فرستاد که جاسوس نشان داده بود و شاپور را خبر داد تا بگریخت و در آن دو سه روز هر دو لشکر به هم رسیدند و لشکر لولیانوس سخت بسیار و بی‌اندازه بود و عرب از کینه که در دل داشتند نیک کوشیدند تا شاپور را هزیمت کردند و خلقی را از آن او عرب بکشت و لولیانوس شهری از آن شاپور بستد از سواد عراق تیزپون نام و به مدینه شاپور معروف است و بسیار خزائن و مالها از آن شاپور برداشت و شاپور وامیانه مملکت آمد و لشکرهای جهان بر وی جمع شدند و رجعت کرد و تیزپون از لولیانوس باز ستد بیان که مسافی رود، اما او خود بازگشت و پارس نشست و پس رسولان میان شاپور و لولیانوس آمد و شد می کردند تا صلحی ببندند و لولیانوس در خیمه نشسته بود و سخن رسولان می شنید. ناگاه چوبه تیر بر سینه او آمد و کس نداند که که انداخت و لولیانوس در حال جان سپرد و هزیمت در آن لشکر افتاد و شاپور معتمدان را فرستاد و آن سپه سالار را یوسانوس نام که او را از حال جاسوس خبر داده بود هدیه فرستاد و پیغام به لشکر روم داد که اگر با او بیعت کنید که شاه شما باشد من قصد شما نکنم تا به سلامت وا ولایات خیش روید وگرنه کودک را امان ندهم. همگان بیعت کردند، با یوسانوس و شاپور او را مسلم داشت، بعد مال و خزانه و اسباب لولیانوس بستد و مواضعه بسیار بر رومیان نهاد و عرب در جهان آواره شدند و چندان که از ایشان یافتند بکشتند و چون یوسانوس باز میگشت با او قرار داد که هر خرابی که در ولایت شاپور کرده بودند غرامت کشید و نصیب این به عوض تیزپون که خراب کرده بودند به شاپور سپرد و به سلامت به روم بازگشت و ثمره آن جوان مردی که با شاپور کرده بود بیافت. گفتیم که دولت روم تعهد سپرد که از آتادات حمایت نکند. شاپور دوم بعد از آن دستور داد آتادات را بازداشت کرده به ایران بردند و به زندان افکنده شد و گویا در زندان خودکشی کرد، اما زنش که زن بسیار دلیری بود و گفتیم که زن شاه قبلی ارمنستان بود که توسط همین آتادات کشته شده بود، در دژی موضع گرفت به این امید که شاید رومیان بیاریش بشتابند. اونی سرانجام مجبور به تسلیم شد و به ایران فرستاده شد. به رغم آنکه دولت روم تعهد سپرده بود که در امور ارمنستان دخالت نکند، چند سال بعد که شاپور مشغول مقابله با یک شورش منطقه‌ای در شرق کشور، احتمالاً در جنوب افغانستان کنونی بود، امپراتور والنس گروهی را به ارمنستان فرستاد و مسیح شدگان را بر ضد ایران شوراند و پاپ پسر آتادات را بر تخت سلطنت ارمنستان نشاند. ولی به زودی شاپور نیروی به ارمنستان فرستاد و او را برکنار کرد. دوباره یک کشیش نومسیحی ارمنی نامش نرسی به حمایت گروهی که امپراتور برایش فرستاده بود به مسیح شدگان ارمنستان فتوای جهاد ضد ایرانی داد و هواداران ایران را در ارمنستان بازداشت کرده زنده زنده پوست از سرشان بیرون کشید و رعب و وحشتی بی سابقه در ارمنستان برقرار کرده بود. پاپ را به سلطنت بازگرداند. جاسوسان ایران که در دربار پاپ بودند بهترین راه را در نابودسازی این نرسی دیدند و پاپ را از نرسی بدبین کردند تا نرسی را کشت. پس از آن دربار ایران یک هیئت سفارتی به ریاست افسری از نوادگان سورن، قهرمان معروف دوران پارت، را با تشرهای شدید به دربار روم فرستاده از دولت روم تقاضا کرد که شورش ارمنستان را فرو نشاند. به دنبال آن جهاد ضد ایرانی مسیحیان به دستور امپراتور فرو نشست. پاپ از سلطنت ارمنستان برکنار شد، ولی دو تن از کودکانش به جای او به سلطنت نشستند. چون که تقاضاهای ایران برآورده نشده بود، سورن به دستور شاهنشاه با سمت مرزبانی ارمنستان با سپاهی به ارمنستان رفت. اینک شاپور تصمیم گرفته بود که شاه ارمنستان را از میان افسران ایرانی اعزام کند تا برای همیشه به توطئه‌های رومیان در آن کشور خاتمه دهد. شاپور دوم که از روز تولدش دست پرورده عناصر زینفوز بود، در سن جوانی از چنان شایستگی و تدبیری از خود نشان داد که دست همه این عناصر را از تصمیم گیری در امر دربار کوتاه کرد و از دخالت بی جای مغان در سیاست ممانعت نمود و نشان داد که جانشین شایستهی برای نیاکانش اردشیر پاپکان و شاپور اول است. او همچنین استافش شاهنشاه ایران دوست آبادگر بود. او در این حال خلق و خوی شبیه استاف بزرگش کوروش، داریوش، اردشیر پاپکان و شاپور اول داشت و از آزادی‌های دینی در کشور حمایت کرد. در سلطنت او اقتصاد کشور به سوی شکوفای بیش از پیش پیش رفت. وحدت تصمیم گیری که میان بزرگان کشور از زمان کودکی شاپور به وجود آمده بود، به نابسامانی سیاسی و مذهبی و جنگ های داخلی خاتمه داده بود و چون شاپور به سن رشد رسید، تدبیر و کاردانی او بیش از پیش بر ثبات سیاسی و برقراری امنیت و رونق کشاورزی و صنایع و بازرگانی و رشد اقتصادی کشور افزود. پیمان صلح 30 ساله او با دولت روم در دهه‌های آینده مبادلات بازرگانی دو کشور را رونق بخشید و ایران به عنوان مرکز ترانزیت کالاهای شرق و غرب جهان درآمدهای انبوهی به دست آورد که در شکوفایی اقتصادی کشور سهم عمده ایفا نمود. ایران در سلطنت شاپور دوم دوران نوینی از همزیستی دینی و مذهبی، رشد کشاورزی و صنایع و بازرگانی، رفاه و سعادت و رضایت همگانی مردم کشور از دولت را پیمود و در راه شکوفایی هرچه بیشتر تمدنی و توسعه اقتصادی و در عین حال در راه وحدت ملی به پیش رفت. آنچه در این دوران به تقویت نیروی دفاعی ایران کمک کرد، همین وحدت ملی بود که بر اثر تدابیر شایسته موبد، آتراپات، مهر، اسپند و موبد اردیویراج و سپس کشورداری مدبرانه شاهنشاه شاپور دوم تحقق یافته بود. شاپور در سال 379 میلادی پس از 70 سال سلطنت در سن 70 سالگی زندگی را بدرود گفت. ایران زمین و پارسیان به وجود پادشاهانی همچون تو افتخار می کنند. پایان.